بسم الله الرحمن الرحیم.
فرق بین باب تعارض و باب تزاحم. تعارض را دیروز گفتیم یعنی تنافی مدلول دو دلیل. به این معنا که دو دلیل همدیگه رو تکاذب میکنند، این میگه او دروغه، اون میگه این دروغه، اینو میگن تعارض یا تکاذب. به عبارت دیگر تعارض یعنی این که دو تا دلیل در مقام جعل با هم مشکل دارند. این میگه حکم مجعول خدای متعال اینه، اون میگه حکم خدای متعال چیز دیگریه. یعنی تو جعل حکم تنافی هست. به عبارت دیگه یک موضوع نمیتونه دو تا حکم داشته باشه و در مورد تعارض این دو دلیل هر کدام میگویند که این موضوع واحد این حکم داره، اون دیگری میگه اون حکم داره. یعنی یک موضوع واحد دارای دو حکم مختلف باشه و این محاله، این شدنی نیست. اینو میگیم تعارض. و اما تزاحم مربوط به مقام امتصاله، نه مربوط به مقام جعل. یعنی مکلف در مقام اطاعت نمیتواند این دوتا حکم را اطاعت کنه. مثل این که دو نفر دارن تو حوض غرق میشن، اینم بیش از یکی را نمیتونه نجات بده. اینو میگیم تزاحم. جعل هیچ مشکل نداره، جعل گفته که غریق را نجات بده، مکلف قدرت بر اطاعت ندارد. خب این بحث باب تعارض تزاحمه. فعلا یک کلامی رو از آیت الله خویی توی این کتاب مصباح الفقاهه، مصباح الاصول، تو کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 353، فعلا کلام آی خویی رو میخوام نقل کنم. آی طول خویی الان همشو بسمون. آی طول خویی یک کلامی رو از استاد خودش آی نائینی نقل کرده. میگه که آی نائینی فرموده بود که همیشه در دوران امر بین تعارض و تزاحم، در دوران امر بین این دوتا، بین تعارض و تزاحم، همیشه اصل این است که تزاحم باشد نه تعارض. اصل اینه که بگیم تزاحمه نه تعارض. آی خویی میفرماید که این کلام استاد ما مثل اینه که بگویید هر وقت شک داریم که نماز جمعه واجبه یا حرامه، اصل اینه که بیع فضولی درسته. هر وقت تو نماز جمعه شک دارید، اصل اینه که بیع فضولی درسته. خود چه ربطی به هم داره این دوتا؟ اون بحث نماز جمعه است، این بحث بیع فضولی اصلا ربطی به هم ندارند. اصلا تعارض و تزاحم ربطی به هم ندارد. که بگیم هر وقت شک کردید اصل کدامه. حالا توضیح فرمایش آقای خوی، توضیحش اینه که تزاهم مربوط به ملاکات احکامه. ملاکات احکام دو جوره، یه وقت ما یک ملاکات احکامی داریم که اون ملاکات به دست مولاست. مقصود از ملاکات احکامم یعنی مصالح و مفاسد، یعنی که مثلا هر چیزی که واجبه یه مصلحتی داره، هر چیزی که حرامه یک مفسده ای داره. این تعارض بین مصلحت و مفسده، اینو میگوین تعارض ملاکات. عرض کردم فعلا دارم فرمایشات آقای خویی میگم. اشاعره معتقدن که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، صرفا تابع امر و نهی شارعه. شارع هرچی رو دلش خواست امر میکنه، هرچی رو دلش خواست نهی میکنه، مصلحت و مفسده هم در کار نیست. این نظر اشاعره. شیعه و معتزله که این دوتا رو بهشون میگوین عدلیه، زیدی ها هم جزء همینان دیگه، عدلیه، معتقدن که احکام تابع مصالح و مفاسد هست. اکثر این عدلیه میگوین که مصلحت و مفسده در متعلق احکامه، یعنی اون چیزی را که مثلا خدا نهی میکنه، مثلا شرب خمر، این خمر خودش یه مفسده ای توش هست، یا نماز یه مصلحتی توش وجود داره، اینو میگیم مصلحت و مفسده توی متعلق. آره دیگه، معتزله مدلیان دیگه. اقلیتی از شیعه و معتزله میگوین که احکام تابع مصلحت و مفسده هست، اما مصلحت و مفسده در خود جعل حکمه، نه تو متعلق حکم. یعنی خود این امر و نهی مصلحت و مفسده داره، نه مأمورون به و منهیون عنه. یعنی مصلحت تو این بوده که خدا این مطلب رو بگوید، یا مفسده تو این بوده که خداوند چنین چیزی را بگوید. خب باش، ولی به هر حال اینا مصلحت و مفسده را قبول دارند، اما اونا اصلا قبول ندارند. خب بعد آیت الله خویی می‌فرماید که این که می‌گوییم تزاهم مربوط به ملاکات، یه مرتبه به این معناست که واجب مصلحت داره، مستحب مصلحت داره، حرام و مکروه هم مفسده داره، و اما مباحات، مباحات هم دو جورند. یه وقت یه چیزی رو میگیم مباحه، یعنی نه مصلحت دارد و نه مفسده، اینه بهش میگند اباحه لا اقتضایی، یعنی نه مصلحت دارد نه مفسده. یه مرتبم اباحه یعنی مصلحت در اباحه، یعنی مصلحت دارد که مباح باشد. اینو بهش میگن اباحه اقتضایی. گاهی هم به این میگویند مصلحت تسهیل، مثل این که مثلا نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده که اگر که مشقتی بر امتم ایجاد نمیشد امر میکردم به مسواک، لولا انا شق علی امتی لامرتهم بالسواک. این معنیش اینه که یعنی مسواک زدن مصلحت داره، اما چرا امر نکردم گفتم مباحه؟ به خاطر اینکه خود این مباح مصلحت تسهیل داره، یعنی مصلحتی هست در این آسانگیری. خب این جور مصالح و مفاسدی که تا حالا گفتیم اینا به دست شارع ربطی به مکلف ندارد و لذا حالا چون تو احکام شرعی نمیشه مثال بزنی، حالا تو احکام عرفی مثال میزنم. اگر یک مولایی دید مصلحت در یه چیزیه و امر کرد، مکلف عاقل‌تر از مولا بود، با سوادتر از مولا بود و میدونست که مصلحت تو این کار نیست، اما مولا امر کرده ها، اینجا باید حرف مولا را اطاعت بکنه یا نکنه. مثال خیلی سادش اینه، اگر پلیس مصلحت دید که این خیابونو ببنده و نهی کرد، گفت کسی تو این خیابون مثلا نرود، یه مکلفی این عاقل‌تر از این پلیس بود و میدونه که پلیس اشتباه میکنه و رفتن توی خیابون مصلحت هست، این میتونه بره یا نمیتونه بره؟ نباید بره. آره دیگه، یعنی این مکلف اگر مصلحت و مفسده رو میدونه و میدونه که مولا اشتباه کرده، اینجا مکلف حق نداره طبق مصلحت و مفسده عمل بکنه، باید طبق امر و نهی عمل بکنه، ولو اینکه این امر و نهی چیه؟ اشتباهه. پس تو این قسم مصلحت و مفسده مکلف باید تابع امر و نهی باشد، نه تابع مصالح و مفاسد. این یه قسم از تزاحم و تزاحم ملاکات و اینا در واقع محل بحث ما هم نیست. بله آره، باید انجام بدن. بله بله، تو این مثالی هم که شما زدید، تو این مثال هم تو بحث تجری همه میگفتن که اگه این پسر مولا را بکشه ثواب میبرد، همه اینو میگفتن. خب بله خب آره دی همین دیشب نه پریشب تو اخبار میگفت که تو چین یه بابایی رو محاکمه کردن، اعدام کردن، بعد از 20 سال معلوم شده که اون اعدام اشتباه بوده و اون طرف هم بی گناه بوده. اون پلیسی که این بابا را طبق دستور قاضی اعدام کرد، او هیچ مؤاخذه‌ای نمیشه، بلکه حقوقش هم میگیره. اینکه جرمی مرتکب نشدم، یه قاضی دستور داد، ولو حتی بدونه دم که اون طرف بی‌گناه. چی؟ خب بله، بین تو بحث تجاری هم میگفتن که اگر که کسی امر کرد به قتل شخصی و اینم میدونه که اون ابن مولاست، آره نه اوغلا میگن که میخواستی به مولا بگویی، اما نمیگن چرا این کارو کردی. نه نه، تو این مثالی هم که عرض کردم اوغلا همینو میگن. بین این عرض کردم، یه بار این عرض کردم تو فتوا هم هستا. بله ولی من دارم فعلا کلام های خویه میگم. یه بار این عرض کردم، اوائل انقلاب این ارتشی ها یا سپاهی ها ریش میگذاشتن اینقدر، این فرمانده ارتش دید خب اینجوری که ناجوره حالا ارتشی اینقدر ریش داشته باشه، بخش نامه صادر کرد که تمام ارتشی ها باید ریشاشون رو بتراشند. یه عده این دستور رو بردن پیش امام، گفتن آقا بین فرمانده ارتش دستور داده با یه ریشو بتراشید. امام به اونا اینجوری گفت اطاعت از فرماندهی واجب است، اما بعدا خودش به فرمانده ارتش گفت که این دستور رو برای چی دادی لغوش کن، اما به اینا نگفت که حرف فرمانده رو اطاعت نکنید خلاف شرع است. چون اگه به اینا میگفت که نه این دستور خلاف شرع اطاعت نکنید، هرج و مرج میشد. خب این قسمت اول، یعنی فقط همینا. باز الانم تو استفتاءاتم الان این هستا، اگر یک فرمانبری دید که اون رئیس دستوری که داده خلاف شرعه، اینجا باید اطاعت بکنه یا نکنه؟ مثال خیلی روشنش اینه که تو جنگ یه فرمانده به سرباز گفت که مثلا اینو بکش یا برو جلو، این سربازم میدونه این اشتباس، نباید اینجا رفت جلو، اینجا حالا بره جلو یا نره. معمولا فتوا همینه دیگه، میگن که اینجا این سرباز حق تخلف نداره، فقط باید به مافوق این فرمانده بگوید که دستور این اشتباهه، که وقت اون مافوقه به این بگوید. حالا چرا تفاوتش تو همون احتیاط، همون احتیاط به اینه که به مافوق حتما بگوید. یعنی اینجور جاها میگن که تخلف جایز نیست، فقط میگن که وقتی دیدی دستور فرمانده اشتباس، به مافوق فرمانده بگویید که دستوری که این فرمانده داره میده اشتباهه، تو اونا بهش بگویند. حالا آره دیگه، به مافوق فرمانده. بله بله، ایشون میفرماد تو آیین نامه انضباطی هم همینجوری. بله حالا خب بعضی مواقع توی جنگ اینجوریه که حتی فرصت این گفتنم نیست، اونجا دیگه باید اطاعت بکنه. خب این یه قسم عرض کردم، حالا هنوز دارم فرمایشات های خویی میگم ها. قسم دیگر تزاحم در ملاکات، قسم دیگر اینه که تزاحم در مقام امتثال. تزاحم در مقام امتثال یعنی این که احکام به نحو قضیه حقیقی اند. هیچ حکمی متضمن فعلیت موضوع خودش نیست، موضوع هر حکمی مقید است به قدرت. اگر این موضوع با قدرت مکلف همراه باشه، موضوع می شود فعلی. وقتی هم که موضوع فعلی شد، حکم میاد روش. مثلا وقتی شارع میگوید که غریق را نجات بده، وقتی این حکم فعلیه که من قدرت داشته باشم، اگر قدرت ندارم موضوع فعلی نیست. وقتی که موضوع فعلی نبود حکم منتفیس به انتفاع موضوعش. اگه من قدرت ندارم نجات غریقم واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون موضوع نداره. موضوعش این بود غریقی را که قدرت داری نجات بده. من که قدرت نجات اینو ندارم. بله آره دیگه، قدرت جز شرایط عامه تکلیفه. خب حالا اگر که دو نفر دارن غرق میشند، حالا من یا مخیرم که یکی رو نجات بدم یا تعیینن با یکی رو نجات بدم. حالا این جاش در جای خودش، مثلا فرض کنید که این آقا یکی رو میتونه نجات بده، این دوتا که دارن غرق میشند، حالا یکیشون مثلا عالمه یکیشون جاهله، یکی مرجع تقلیده یکی مقلده، این کدوم باید نجات بده؟ آیا اینجا مثلا فرق میکنی؟ این دقیقا شبیه این میشه دا. یک کسی محافظ یه نفره، این آقا محافظ اون آقاست، یه نفرم حمله کرده میخواد تیر بزنه، این محافظ میگه که خب این که حالا میخواد یکی رو بکشه، یا من کشته میشم یا اون آقا، خب من جان خود محافظ میمونم اونو بکشه، این حق داره این کارو بکنه یا نه؟ به هر حال حالا تعیینن یا تخییرن، اگر این گفت که من این دست راستی رو نجات میدم، اگه گفت این دست راستی رو نجات میدم یعنی قدرت دارد بر این، اینجا تکلیف نسبت به این میشه فعلی. حالا که تکلیف نسبت به این شد فعلی، نسبت به اون یکی تکلیف نداره، سالبه به انتفاع موضوعه. چرا سالبه به انتفاع موضوعه؟ چون قدرت نداره و قدرت جزء موضوع بود، یا به فرمایش ایشون از شرایط عامه تکلیفه. وقتی که قدرت نسبت به اون یکی ندارم حکمم نداره، حکم منتفیس به انتفاع موضوع خود. پس اینطوری شد در موارد تزاحم حکم منتفیس به انتفاع موضوعش، به خلاف باب تعارض. در باب تعارض موضوع اون طرف موجوده اما حکم نداره، حکم منتفیس با بقای موضوعش. این فرق بین باب تزاحم و تعارض. پس در تزاحم یه طرف حکم نداره چون موضوع نداره، تو باب تعارض یه طرف حکم ندارد با اینکه موضوع دارد. این فرمایش آیت الله خویی سلام الله علیه و آله. کدام